السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله السفراء المحجلين وأصحابه المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. إسلامي كموافق توسعه مطلوب در چارچوب شریعت مبین پا به پای پیشرفت دنیا جلو میره، زو درجه است. درجاتی داره، از حد ابتدایی که اصطلاحاً حد یقف گفته میشه، اون چیزی که در رسائل عملیه ما شاهدش هستیم به نام فقه اصغر، و حد اعلایی که فرد اعظم و اکملش حضرات ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین. این خلاصه نشست های گذشته. اولا پس عملا در نگرش سوم، در نگاه مختار ما، هر توسعه‌ای مطلوب نیست. هر جایی که مدیران پیشرفت مبتنی بر نظر فلاسفه توسعه حکم کردن به حرکت، ما نه تنها مجبور بلکه مجاز به تبعیت نیستیم. چارچوبه پیشرفت را دین برای ما تعیین میکنه. لذا اگر چنین نباشه، مجبوریم دین را هر از چند گاهی مبتنی بر توسعه توجیه کنیم و دست از ارزش‌ها، بلکه بعد مدتی روش‌های دینیمون هم بشوییم و برداریم. نکته دوم، یکی از حوزه‌ها و حیطه‌هایی که در حکمت دین اهم از شریعت، طریقت و حقیقت، شامل ارزش‌ها و روش‌های ثابت و متغیر بیان شده، حوزه روابط. در حوزه روابط زنان در خانه نقش کلیدی دارند. لذا صحبت ما در باب مدیریت آنهاست. بعد از توصیفاتی که دیشب و پریشب از زبان حضرت امیر و حضرت رسول در تقویت جایگاه زن در خانه گفته شد، بحث امشبمان تازه وارد متن میشه. پیش از ورود نگاهی از بالا به پایین داشته باشیم به جامعه انسانی به طور عام و جامعه اسلامی به شکل خاص. این نگاه از بالا به پایین را در عرف فقهی بهش میگن مذاق شارع، یعنی خدا به چه شکل به جامعه انسانی و اسلامی نگاه کرده. در جامعه انسانی توزیع حقوق که مقدمه تکالیفه مبتنی بر توزیع توانه، یعنی هر که هر چه توان داشته باشه، حق احراز آن جایگاه رو داره و به تبع تکلیفی گریبانش رو خواهد گرفت. مثالی که با عزه طلاب میزنیم اینه که هر آدمی حق داره دوچرخه داشته باشه اگر پول داشته باشه و بخره، اما هر آدمی حق سوار دوچرخه شدن نداره اگر پا نداشته باشه، یا داشته باشه دوچرخه سواری بلد نباشه. مثال میزنیم در یک مصداق امروزی که هر دختر و پسری حق ازدواج دارند با هم، اگر توان ادای تکلیف همسرداری رو داشته باشند. لذا به صرف این که پسر من و دختر شما به سن بلوغ جنسی رسیده، این حق ازدواج را ندارد. تمام این مطلب را از آیه شریفه لا نکلف نفسا الا وسعها میگیریم. لا یکلف الله را عرض نمی کنم، لا نکلف دلالت میکنه بر قوانین حاکم بر هستی. قانون در هستی اینه که تکلیف و اندازه توان و وسعه. لا نکلف نفسا الا وسعها، یعنی هر که هرچه توان ادای تکلیف هر حوزه ای رو داره، حق احراز اون حوزه رو داره. حالا اگر دختر و پسر حدود اولیه همسرداری رو بلد شدن، حق دارن ازدواج کنه. موقعی که ازدواج کردن، هر زوجی حق بچه دار شدن ندارن. تمام عقلای جمیع اقوام میگن کسانی که هموفیلی هستند، کسانی که کمخونی شدید دارند، کسانی که از این جمله حق ندارن بچه دار بشن تا وقتی که درمان بکنه. حتی اون کسانی که به ظاهر مبدع قانون در استیفای حقوق جامعه آزاد رو دارن، این حرف رو قبول دارن. چرا؟ که منجر می شود به ضرر و اضرار، و ضرر و اضرار نه تنها در جامعه اسلامی بلکه در جوامع انسانی هم یک امر مذمومه. چرا که مسمومه. من حق ندارم به کسی ضرر بزنم. آزادی من محدود به رعایت سلامت و آزادی دیگرانه. این نکته نخست. چون که توزیع حقوق مبتنی بر توزیع توانه و به تبع تکلیف هم از حق تبعیت میکنه، یعنی هرچه توان بیشتر، حق بیشتر، تکلیف بیشتر، پس همه تکلیفشون یک چیز نیست. در جامعه مردان همه حق ندارن نجار بشن، چون توان ندارن تکلیف نجاری رو ادا بکنن. علاوه بر این که مناسبات اجتماعی به هم میریزه اگر همه نجار بشن، از لحاظ عقلانی حق و تکلیف و توان از هم تبعیت میکنند، در حال تأثیر و تأثرند. اون کسی که رفته توان ادای تکلیف نجاری را احراز کرده، حق داره نجاری کن، خیاطی، خراطی، خطاطی، هرچه. در جامعه مردان و زنان هم وقتی که جنسیت عوض میشه، همیشه برای تعریف تکلیف که ثمره حقه، نتیجه حقه، به توان نگاه میشه. آیا این توان در زن هست؟ پس حق داشتن فلان مدیریت رو داره. در مرد همچنین. اگر بخوایم یک پله از رویه توان بریم پایین تر، اون میشود بحث فلسفی که در حوصله جلسه ما نیست، که این توان رو چه کسانی، چه شرایط و متغیرهایی ایجاد کردن؟ خدا، طبیعت، یا امکان داره شرایط دیگری بتونید شما ایجاد بکنید که توان زنها رو عوض کنید، بانوان توانشون تغییر کنه، به تبع حقوقشون و در نتیجه تکلیفشون هم عوض میشه. با اون فعلا کاری نداریم، با توان موجود کار داریم. یعنی بحث متغیرهای مؤثر در توان را ما مفروض گرفتیم که یا طبیعی است یا خدادادی است، در حالی که روی همین پیش فرض هم جای صحبت هست. همانطوری که هیچ مردی حق بچه دار شدن نداره چون توانشو نداره، هیچ مردی حق الی آخر، در مورد زنها هم ما بعضی از حقوقی به شکل سالبه داریم، یعنی مسلوبون انها هستن، ازشون سلب شده این حقوق. این هم نکته دوم. بحث تشابه و تفاوت و تساوی رو نمیخوایم واردش بشیم چون مجمع علیه نیست. این که حقوق زن و مرد مساوی است اما مشابه نیست، مجمع علیه نیست و نظر مختار اینه که حق زن و مرد مساوی نیست، علاوه بر این که مشابه هم نیست، چرا که توانهاشان مساوی نیست و مشابه هم نیست. حالا شما وارد شریعت میشید که زن حق مرجع تقلید شدن نداره. البته مرحوم آیت الله حکیم علیه الرحمه میفرماد زن میتونه مرجع تقلید بشه، نه تنها برای بقیه زنان بلکه برای مردان. اونی که نمیتونه احراز کنه رهبری است. این تفاوت از کجا به وجود آمده رو تو مبانی فقهی ورود نمی کنه. زن حق قاضی شدن نداشت، الان میبینیم پیدا کرده و ما زنهایی داریم در دایره قضاوت ورود کرده و زن قاضی شده. این تفاوت از کجا به وجود آمده وارد مبادی فقهیش نمیشه. زن حق فرمانده جنگ شدن نداره، هنوز کسی در این قسمت مخالفتی نکرده از صاحب نظران، اما این طوری که از صدای پاورچین پاورچین شیطان به گوش میرسه اینجا هم داره دخالت میکنه، یعنی به زودی بعضی از صاحب نظران فقهی نظر خواهند داد که زن حق فرمانده شدن هم خواهد داشت و میتونه فرمانده بشه. این که چرا این اندیشه شیطانی است و از زمره مصادیق استحواذ و چیرگی ابلیسه، به مرور که با هم پیش رفتیم اثبات خواهد شد. برای عزه باب انتقاد هم بازه، هر کسی نظر مخالف داره، ما دو تا گوش داریم و یک زبان، تا به حالش زین پس نمیدونم. نکته سوم، در یک خانه دو تا مدیر وجود داره بنابر توان تقسیم شده، یک مدیر اقتصادی و یک مدیر معنویات از جمله روابط، احساسات و عواطف و امثاله. هر کدام از این دو مدیر یک معاون دارند. مرد مدیر اقتصاد در اسلام برشمرده شده و از زن درآمدزایی طلب نشده است که مخالفش مذموم هم شمرده شده، زن تولید پول کند، زن تولید ثروت کنه، زن با شوهرش در تجارت شراکت کنه. متون مذمومش رو خواهیم خواند. اما این مدیر اقتصادی بدون معاونت همسرش نه تنها کاری از پیش نمیبره بلکه با شکست روبرو میشه. اگر مرد قارون هم باشه و همسری قانع نداشته باشه، آخرش گنجهاش زیر زمین میره. از اون طرف مدیر معنویات در خانه خانمه. خانه‌ای که مرد خوب کار کنه اما جایگاه زن به دلایلی که خواهیم گفت تضعیف بشه، میشود یک قبرستان با قبرهای مزین ولی داخلش اموات خوابیدن. میشود یک موال، یک دستشویی پر از فضولات که ظاهرش را با سنگ ساختند. مرد خوب کار کرده، حالا به هر دلیلی درآمدش را هم مدیریت کرده، خانه ساخته، ماشین خریده، ویلا درست کرده و امثال هم، اما زن به هر دلیلی از دلایل مذکور در آتی نتونسته مدیریتش را درست انجام بده، این خانه مخروبه است. زن هم اگر معاونت شوهر رو نداشته باشه، همیاری شوهرش رو نداشته باشه در معنویات، حرف شنوی شوهرش رو نداشته باشه در معنویات، او هم نمیتونه مدیریت کنه. توانهایی که خدا برای این مدیریت در اختیار زن قرار داده مرد نداره، مثل عفاف، صبر، روایاتشو خواهیم خواند. صبر زن را خدا بیش از مرد قرار داده، عفاف و حیای زن را بیش از مرد قرار داده، مسانیدش رو و مبانی فکریمون رو در این حوزه بعداً ذکر خواهیم کرد. مسئله ما سر اینجاست که چرا جامعه ما داره آروم آروم به سمت این مخروبه پیش میره. آروم آروم ما داریم مسلمان هایی رو پیدا میکنیم، خونه دار، ماشین دار، کارخانه دار، ویلا دار، که مسجدم میسازند، مسجدم میرند، اما روابطشون تو خانه اول به سردی گراییده، یعنی زن و شوهر شدن خواهر و برادر، بعد مدتی به نفرت متمایل شده، الان اصلا مدتی با هم قهرند. چرا در جامعهمون مواجه هستیم با سیر نزولی ارزش‌های مذکور در روایات، به گونه‌ای که اگر روایاتش خونده بشه دختر محجبه تحصیل کرده، لقمه حلال خورده، نمازخون کربلا رفته امروز بهش میخنده، نه تنها دیگه براش ارزش نیست بلکه ضد ارزشه. بعضی از دخترهایی که گفتیم با این اوصاف امروز حاضر نیستن ازدواج کنند، اونایشون که حاضرن ازدواج کنن حاضر نیستن بچه دار بشن، اونهایشون که بچه دار میشن حاضر نیستن بیش از یکی، دو تا، سه تا بچه الانه شما کم میتونید پیدا کنید تو نسل جدید متدینین و متدینات. این اون صدای پای استحوازیست که عرض میکنم. حالا هر چقدر هم شما منبر برید مردم را توصیه بکنید به این که بچه بیارند، نمیشه، چون ارزش ها به دست شیطان جابجا شده. مسیر جابجا شدن ارزش ها از منظر فقه نبوده، فقها متأثرند از این جابجایی. مدیران اجرایی جامعه متدینین برای حرکت بر وفق توسعه غربی یا شرقی جامعه رو پیش بردند، آروم آروم ارزش ها عوض شد. حتی خانم شما که تو خانه، یه خانم تحصیل کرده مهذبه عارفه درس خونده است، درس دین، تحصیل دنیا، درس دین، احساس غبن میکنه، احساس میکنه ضرر کرده. این احساس ضرر از کجا ناشی میشه؟ از کجاها خواهیم گفت که یه قسمتش دست شماست، یه قسمتش همراهی و همیاری نکردن من و شماست. این احساس غم به بچهش منتقل میشه و این دختر خانم فردا بیش و پیش از این که به ازدواج، بچه دار شدن، خانداری، شوهرداری، تهذیب و تکالیف واجبش فکر کنه، به دکترا فکر میکنه. همین الان شروع شد، بوی ترشیدگی از ذهن بعضی بلند شد، بعضی ترش کردن، دست مریضات به ابلیس. واقعا بارک الله، در خلقت ابلیس باید گفت تبارک الله احسن الخالقین. حضرت رسول و امیر مؤمنان فرمودن یا علی هر میزان از راه های اهتدا را که تو بلد باشی، شیطان همون مقدار راه ازلالش رو بلد. امیر مؤمنان هر چقدر هدایت بدانند، شیطان هم زلالت میداند. و این کم قدرتی نیست برای ولی اعظم طاغوت. که امروز مسلمین از شنیدن روایات مشمئز بشن و روایات ارزشی مشمئز کننده باشه براشن. در دو حوزه ارزمون را جهت بدیم. یک حوزه دست‌هایی که این وضعیت رو به وجود آورد. چه چیز باعث میشه خانم‌ها زیر بار ازدواج نرند؟ زنداری بلد نبودن مردها. چه چیز باعث شده مردها زنداری بلد نباشند؟ سوء سیستم آموزشی در کشور. در کشور ما بچه‌های ما از دورترین پدیده‌هایی که به هیچ دردشون نمیخوره مطلع میشن، اما مدیریت بحران بلد نیستن. یعنی تعداد جمعیت چین رو بلدند، مساحت و محیط چین رو باید امتحان بدن، نمره بگیرن، اما بلد نیستن. وقتی ازدواج کردن و با خانمشان استکاکی پیدا کردن و خانمشان رفت تو اتاق خواب گرفت خوابید، چه کار بکنن؟ اینا میرن روی کاناپه سالن میگیرن میخوابن. بعد گریست، بعد ذکر مصیبت خوند. برای این فاجعه باید ذکر مصیبت گرفت، چون مسلمان داره نفله میشه. بزرگترین طلای بیرنگی که غیر قابل جبرانه داره هدر میره. نفت را میشه جبران کرد، طلا را میشه جبران کرد، ولی عمر مسلمانی که برای ساخته شدنش ائمه هدا از دیرباز زحمت کشیدند را نمیشه جبران کرد. ما دیمی بزرگ نشدیم، ما تحت ولایت ائمه هدا بزرگ شدیم. ائمه هدا خون جگر خوردند، خون دادند تا ما به وجود بیاییم. اون وقت الانه به خاطر سوء نظام اطلاع رسانی در کشور، آموزش که عرض میکنم نه فقط یعنی دبستان و دبیرستان، از دبستان تا قبرستان، صدا و سیما، 2 سال خدمت سربازی، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، آموزش و پرورش، حوزه های علمیه، در پهنه تبلیغ تا تفقه، همه اینها دست ماست. بعد از 1 سال، 2 سال، 3 سال، 30 و اندی سال ما هنوز نتونستیم محصولات مجامع آموزشیمون را در این وسعت مدیران بحران خانواده تربیت کنیم، در حالی که با 1 کتاب آموزشی این کار شدنی بود. حداقل به بهانه نمره، حداقل به اندازه ارزش جغرافیا دانستن، جغرافیای کشوری که به هیچ درد بچه‌های ما نمیخوره، جغرافیای مملکتشون چرا شاید، تاریخ مملکتمون چرا شاید، اما در ترتیب اولویت مردهای ما زنداری بلد نیستن. هر کدومتون بلدی دست بگیرید تا پاتون ببوسن، ولی بعد از این که با 2 سال زمینتون زدن بلد نیستید، پیداست از خرد تا کلان، از پیر تا جوان، کسی میتونه تصدیق کنه بلدم یا حتی تکذیب کنه بلد نیستم که تصوری از حق داشته باشه. حق همسر من چیست؟ بشمریم حق همسرمونو کدوم میتونیم بشمریم؟ حداقل رسالت الحقوق حضرت سجاد و کدوممون در حوزه حق همسر خوندیم؟ خوندید شما؟ نماینده جمع؟ هیچ کدوم. و این فاجعه است. بسم الله. صافی کردم، سوال دارید؟ تمام. حق همسر را بارک الله و قبول دارید که تونستید حق همسرتون را ادا کنید؟
تلاشو میکردید؟
بارک الله، امیدوار کننده شد جلسه. این فاجعه است که تو این جمع 1 نفر طلبه هم نیستن. نیستید که طلبه هم نیستن، ولی احساس نیاز کردن. تکلیف نتیجه حق، ثمره توان. من توانمو باید بالا ببرم که حق داشتن همسر داشته باشم جهت ادای تکلیف زنداری. وقتی نداشته باشم، بلد نیستم که خانم ها در طول هر 1 سال روانشان و جسمشان به صورت سینوسی بالا پایین میشه و من باید تو فراز و نشیب این سینوس ها بدونم باید چه کار بکنم. آنچه مردان باید در مورد زنان بدانند، حداقل، نمیگم رسالت الحقوق حضرت سجاد، این کتاب را از باربارا دیانجلیس خوندیم؟ شما خوندی؟ یعنی رفیق ما هست. یه نویسنده خارجی: آنچه مردان باید در مورد زنان بدانند، این فاجعه است. این اولین متغیر. موقعی که مرد بلد نباشه رفتار با زن را، زن احساس غبن و غرر میکنه، احساس میکنه مغبونه. تو خانه رفترو و شستشو و پخت و پز و مهمونداری و شوهرداری و زن بچه داری کار زن شده، بعد میبینه اصلا شوهرش حالیش نیست که این کارها ساده نیست. بعدم تا میاد توی خونه میگه شما کار نمی کنید که، صبح تا شب نشستی همینطور یا کهنه میکشی یا بچه میشوری، یه روز جای خانمتونو بگیرید. اگه تونستید یک شبانه روز، یعنی 24 ساعت، یعنی شبم بچه رو داری کنید. ما نمیتونیم. پس اقرار کنیم و اذعان کنیم و دست تسلیم بالا ببریم که ما تسلیمیم، ما نمیتونیم بچه داری کنیم. پس لااقل یاد بگیریم زن داری. یه اولین عامل. عامل دوم برای تضعیف جایگاه زن در مدیریت معنویات در کل جامعه، مدیریت معنویات در اون 313 نفر صحابه امام زمان به 50 نفر زن سپرده شده است. 50 من هم امرأه، 50 نفرشون بانو هستند. حالا معنویات که گفته میشه 0 تا 100 داره، واردش نمیشه. یعنی در مدل حکومتی امام زمان زنان جایگاه دارند، اما وزیر، سخنگوی وزارت، هیچ کدوم. تا بیم پایین تر تو مملکت جمهوری اسلامی، برنده مسابقات ماشین سواری دختره. اشکال داره؟ برای اونهایی که به اندیشه توسعه غربی هستن این سوال مطرح میشه، مگه اشکال داره؟ اما کسانی که توسعه را از منظر سوم، یعنی توسعه مطلوب شریعت نگاه میکنند، توسعه‌ای که حق و تکلیف و توان را با هم تعریف میکنه، دلیل شرعی میارن به این که بله اشکال داره، خروج زن از مسیر خلقتشه. حالا این اشکالی نداره، خب این خانم رفته توی مسابقات شرکت کرده، این مستند به جمهوری اسلامی نیست، حداقل جمهوری اسلامی رخصت داده. اما بالاتر کاری ندارم تو کدوم دولتی اتفاق افتاده، این تفکر تفکر غالبی است. تو مملکت جمهوری اسلامی به خانم راننده ترانزیت که کامیون برمیداره از این کشور به اون کشور میره، رئیس جمهور مملکت لوح تقدیر میده. یعنی تفکر پوسیده توسعه از نوع غربی. اشکال داره مگه؟ ما هم بشیم مالزی، بشیم ترکیه، بریم تا برسیم به برزیل، از اروپا، بعضی از ممالک اروپایی جلو بزنیم در توسعه. پنبه هامون رو با هم زدیم تو این قسمت، تو مقدمات جلسات گذشته، روایاتش رو در این مورد بعدن خواهیم خواند. آروم آروم جایگاه زن طبق اون چیزی که در شریعت آمده تضعیف میشه. آروم آروم مواجه میشیم با تغییر ذائقه مسلمان. ذائقه مسلمان رو اگر شیطان عوض کرد، اسلام را عوض میکن. چرا که یکی از منابعی که فقیه باید بر وفقش حکم بده عرف خاص مسلمینه، عرف مؤمنین و مؤمنات. ذائقه مؤمنین و مؤمنات عوض میشه، دیگه لباسهایی که در شریعت آمده را نمیپوشن و اون لباسهایی که در روایت اومده است بین مؤمن و مؤمنات میشه لباس شهره، و چون لباس شهره است دیگه کسی نمیتونه بپوشه. آروم آروم از این منظر شیطان در شریعت شیره سر متشرعین میماله که گمان کنند مسلمانند، اما از اسلام هیچی براشون نمونده. خدای ناکرده زنده باشیم و این جمله حضرت رسول را شاهد بشیم که فرمودن لا یبقى من الاسلام الا اسمه، از اسلام فقط اسمشون. و من القرآن الا رسمه، از قرآن فقط رسم الخطش میمونه، هیچ دیگه نیست. اینجاست که متدینین متأثر از مدیران جامعه دینی تأثیر میذارن در افتای مفتیان و مفتیان برای فتوا دادن دستوالشون بسته میشه و مجبور میشن پناه بر خدا میبرن. کلمات نورانی حضرات پناه بر خدا، کلمات نورانی حضرات ائمه اطهار را مبتنی بر مذاق متشرعین توجیه کنند. چرا که من اگر بیام در مورد بعضی از روایات اینجا حرف بزنم، مؤمنین و مؤمنات مشمئز میشن ازش، متنفر میشن، مثل همون لباس شهره. لذا دو تا حرکت ایجاد میشه. حرکت اول چندان وخیم نیست، یکی در بین نویسندگان و گویندگان، اهل بنان و بیان، چیزهایی رو که جامعه اسلامی نپسنده نمیگن نمی نویسند. این زیاد اشکال ندار. آروم آروم اون کسانی که از کتب دست اول استفاده میکنند، وقتی میرسند به این مبانی از احادیث صحیح السند و صریح الدلاله که میبینن ولو در مذاق شارع هست اما با ذائقه متشرعین سازگار نیست، دست به توجیه مذاق شارع میزنن. این خیلی وحشتناک. نمیخوام بیشتر بازش کنم چون بحث ما در رویکرد کلان مدیران نیست، بحث خودمونه. متغیر سوم در تضعیف جایگاه زنان خودشون هستن، خود خانمان. یه زمانی بود مردهای مستبد نمیگذاشتن خانماشون مطالعه بکنند، مباحثه بکنند، دنبال معارف برند، میگفتن هرچه من میگم باید همون. این مال زمانی بود که جامعه ما سنتی بود، مرد سالار بود. وقتی آروم آروم به سمت اخلاق جوامع صنعتی حرکت کردیم، سالاری با زنان شد و بعد فرزندان شد و الان هم که تقریبا بی سالاری است، تقریبا بدترین حالت. اون مدلی که در اون نمونهی که در نظر شریعت مطرحه، جامعه قانون سالاره، قانونی که استیفا کننده جمیع اطراف تمام حقوق همه متدینین باشه، همه متدینین حقوقشون استیفا بشه. محور دوم، دو تا روایت بخونم از وجود نازنین حضرت ختم مرتبت و امیر مؤمنان سلام الله علیهما. مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در صفحه 412 اعمالی شاگردانشون از ایشون نقل کردن که این روایت را فرمود. حضرت رسول فرمودن ایم امرأت رفعت من بیت زوجها شیئا من موضع الى موضع تريد به صلاحا. اگه یه خانم تو خانه شوهرش یه لیوان آب رو برداره جا به جا بکنه و از این جابجایی اراده بهتر شدن خانه را داشته، یعنی خانه داری کنه، اون چیزی که الانه آروم آروم داره تبدیل میشه به یک ضد ارزش. به خانمهای خودتون نگاه نکنید، به دختراتون نگاه بکنید، در تمایل به سمت خانه‌داری از مادرشون چقدر فاصله گرفتن، گرفتن یا نگرفتن. اگر فاصله گرفتن بدانید این دسیسه ابلیس. ابلیس 13000 سال عمر با این تجربه و دلگندگی هیچ عجله‌ای نداره، آروم آروم کار میکنه. مسلم بدانید نواده شما دیگه خانه‌داری نمیکنه به خاطر عواملی که در تضعیف جایگاه مدیریتیش دخیل بودن. حالا اگر خانمی خانداری کرد، این را از باب مثال حضرت بیان کردند، نظر الله عز و جل الیها و من نظر الله الیه لم یعذبه، خدا به او نگاه رحمت خواهد کرد. نگاه خدا در قرآن به دو جور آمده است، منظور این نگاه خاصه. خدا بهش نگاه خاص رحمت خواهد کرد و کسی که این منظور نظر رحمت خاص خدا باشه، ابدا خدا او را عذاب نخواهد کرد. چرا یک همچه روایتی در تحصیل علوم حوزوی برای زن گفته نشده؟ یک روایت، دانشگاه نمیخوام بگم، میخوام فرد اعلاشو بگم. الان خانمهای ما تهییج میشن دروس حوزوی بخونن. دروس حوزوی یعنی صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع و اصول فقه و فقه و فلسفه و تفسیر و اینها. از نوع جغرافی هاست یا از نوع مهارت های لازم در مدیریت بحرانه؟ از نوع جغرافی های استرالیا و نیوزیلند که به هیچ دردی نمیخوره، یا از نوع اون مهارت هاییست که کارآمده و به درد میخوره، باعث رشد شخصیت زن نسبت به اون چیزی که خلقتش بهش عنایت کرده است. یه موقعی من میرم حوزه، کاری با خانم ها ندارم و در حوزه علمیه چیزهایی میخونم که موجب رشد شخصیت خودم بشه در مسیر خلقتم. خدا مرا برای چیزی خلق کرده، برای قطار من ریل قرار داده، باعث میشه من ریلم را بشناسم، قطارم روی اون ریل بیاندازم، روی این ریل سرعت بگیرم، سبقت بگیرم، برسم به اون چیزی که براش آفریده شدم. این درس حوزوی از باب مقدمت الواجب میشود واجب، چون واجب رشده، واجب تعالی است. یه موقع نه من فقط میرم حوزه درس میخونم، نه به تعلیف و تبلیغ و تدریس و تحقیق منجر میشه و نه به رشد، فقط میخونم هم تو علیکی. این حجابه، این زمین میزنه، این عجب میاره. اون موقعی که طلب نبودم، لااقل این حس قداست را نداشتم که الان دارم. اون موقع احساس گناه میکردم. حالا این امر را تو خانمها شما تلقی کنید. چه لزومی داره خانم فقیه تربیت بشود موقعی که احکام، اخلاق، عقاید لازم در رشد شخصیت، مهارت‌های لازم برای مدیریت خود و حوزه مدیریت شخصیش را بلد نباشه؟ چه لزومی داره؟ چه لزومی داره؟ خطاب من با متولیان امر حوزه‌های علمیه بانوان است. چه لزومی داره تربیت زن فقیه وقتی که این همه جای خالی داریم؟ طور دیگه مثال بزنن. تو مملکت ما متخصص زنان و زایمان که واجب است زنان در حوزه‌اش تحصیل کنند و اشتغال پیدا کنند، مرد داریم، مرد متخصص زنان و زایمان. روایاتی که برش وارد شده است را بعداً وقت کردیم میخونیم. حالا زنهای ما به جایی که بیان تو این حوزه ترغیب بشن و ردیف‌های تعیین کننده سهمیه دانشگاه اونها را سوق بده و تبلیغات گرایش براشون ایجاد کنه، میرن مهندس معدن میشن. تو مملکت جمهوری اسلامی زن مهندس معدن به کدام روی کرد؟ روی کرد مسموم توسعه غربی. یعنی هر جایی که غرب رفت، هر جا ما هم باید بریم. اشکالی داره مگه؟ سوالشون هم اینه. در مجلس عوام میپرسن که اشکالی داره مگه زن بشود مهندس معدن؟ حداقل موقعی که ظرفیت های واجب خالیه، بله اشکال داره. مربی دختران در دبیرستان ها، در دبستان ها، حالا دبستان زیاد نه، اما در دبیرستان مرد، زن نباید بره این حوزه واجب را اشباع بکنه. لذا این حوزه ها که هم در امتداد خلقت زن و اعطای توان در طبیعت و هم واجب در شریعت، واجبه. یعنی زنان باید برن تا به وجوب کفایی، واجبه. زنان باید برن تا اشباع بشه، پر بشه، بگن دیگه ما زنان زایمان متخصص نمیخوایم. زیر ساخت اندیشه توسعه غربی در جامعه اسلامی اگر گزینشی انجام نشه خطرناکتر از این هم خواهد شد. حالا فاصله پیدا کردن دختر من از خانم من در خانداری هیچ، اذا حملت المرأة، موقعی که زن باردار میشه. نمیدونم کدوم یکی از عیزه اروپا رفتن، یعنی غرب رفتن، غربی که ما داریم میریم به سمتش الان به اینجا رسیده و دور بزنه، چون تعادل جمعیتی، تعادل اختلاط فرهنگی، تعادل استکاک نظرهای مخالف، تعادلهای مختلف رو به هم زده. وقتی یه خانمی باردار باشه توی جوامع عمومی با اکرام باش برخورد میکنن، نکنه خدای نکرده همین ارزش های ما رو بهش برسن و به خورد ما به اسم خودشون بدن، بعید نیست ما اونها رو بهتر قبول بکنیم. میفرماد اذا حملت المرأة، موقعی که زن باردار میشه، کانت به منزلت صائم القائم المجاهد، صائم القائم المجاهد بنفسه و ماله فی سبیل الله، میشود مثل کسی که روزدار است، روز شب تا به صبح بیدار است. صائم القائم چون مقابل هم آمده، قائم به معنای قیام اللیل، روز روزدار و شب شب زنده‌دار، و با مال و جانش داره در راه خدا جهاد میکنه. این اندیشه رو خانم من و شما دارن، ولی کی باید به ذهن دختر ما هم بده؟ کل مجموعه من و همسر و مجموعه مملکتی، در حالی که دختر من میبینه اگر بخواد باردار بشه مجبور ادامه تحصیلش رو در یک پروسه طولانی مدت تری طی بکنه، به جایی که 8 سال دکتراشو بگیره، دکترای زنان و زایمانشو 8 ساله میگیرن، نمیدونم، مجبور 10 ساله بگیره. لذا الان من ازدواج نمی کنم، بکنم من باردار دخترم بیا، باردارم نمیشه. فاذا وزعت کان لها من الاجر ما لا تدری ما هو لعظمه، می فرماد وقتی خانم وضع حمل میکنه، همینقدر بهت بگم، پیامبر میگن که در عظم اجرش نمیدونی که خدا بهش چی میدهد. اینها آیا فقط ارزش ثوابی است یا در جایگاه سلوکی زن هم اثر داره؟ این باید در جای خودش بحث بشه. ما الان زنانی داریم متدینه تحصیل کرده تو بدنه نظام که اصلا ازدواج نکردن، سنشون هم رفته روی 40 به بالا، اصلا ازدواج نمیکنه. این یک اپیدمی نخواهد شد؟ یک مرض عام البلوا به مرور نخواهد شد؟ و آیا واجب نیست باش مبارزه بشه؟ آیا این حرکت خیزای ابلیس نیست؟ ابلیس الابالسه، نه شیطان بزرگ آمریکایی، از جنودشه، از جنود کوچیکش هم نیست، از کوچکترین جنوداش. فعضا ارزعت، خدای ما رو ببخش که این روایت رو میخونم اما بهش اعتماد ندارم، چه رسد اعتقاد پیدا کنم، چه رسد به اتحاد باش برسم و عمل بکنم. فعضا ارزعت، موقعی که مادر شیر میده، یه مادری که بچهشو شیر میده، نگاه بکنید نشسته پای تلویزیون سخنرانی خانم دکتر رو در مورد فیزیک هسته‌ای داره گوش میکنه، با چه حسرتی داره گوش میکنه، از گاهی هم میزنه تو کله این، خب زود تمامش کندی، بعد ذکر مصیبت خوند. فعضا ارزعت کان لها به کل مستن، به هر مکی که بچه میزنه به سینه مادر، که عدل اتق محرر من ولد اسماعیل، مثل اینه که یکی از فرزندان حضرت ابراهیم از اسماعیل را که به عبدی بردن، این رفته آزاد کرده با هر مک زدنی. این اسلام داره از دست میره و این اسلام اگر از دست رفت دیگه با منبر رفتن و این که برگردید بیشتر بچه دار بشید و اینا عوض نمیشه چیزی. خانه از پای بست ویران است، از زیر خرابش کردیم. خواجه در بند نقش ایوان است، باید ارزش هایی که وارونه شد برگرده به اصل خودش. حالا بعضی تو ذهن خودشان، اینجا رو نمیگم، بعد تا این مقاله و مقوله امامشون میرسه میگن این حدیث مال 1400 سال پیش بوده، مال الان نیست، با این اندیشه نمیشه در مجرای توسعه پیشرفت کرد. فاذا فرقت من رضائهی، موقعی که از شیر دادن فارغ شد، حالا این تیکش و مادرهایی که شیر میدن میشنون نرن بچه را از شیر بگیرن، وقتی بچه حقشو خورد و تمام شد، فاذا فرقت من رضائهی ضرب ملکون علا جنبیها و قال استعنف العمل فقد غفر لک. ملکی نازل میشه میگه خانم شما هر گناهی داشتید بخشوده شد، دوباره مواظب باش خرابش نکن. این یک روایت تا روایت حضرت امیر که ما رو با چگونگی تکلیفمون برای استیفای حق زنان آشنا میکنند انشاءالله رحمان. نشست پسین، خدایا به عزت و جلالت حضرات ائمه هدا، به اون خونهایی که دادند و خون جگرهایی که از مسمومیتها برای حفظ و ابلاغ دین خوردند و صبوری هایی که برای وصول حقایق حکمت دین به دست ما انجام دادند، قسمت می دهیم ما را در فهم و تفهیم و عمل به معارف حقشان توفیق عنایت بگردان. عواقب امورمون ختم به خیر فرما. بالنبی و آله.